رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز شما بخیر. طاهری سفر هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه است، 9 نوامبر سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 روز است. در ابتدای برنامه سرخط اخبار. دادگاه تاجیکستان دو خلبان یک شرکتی روسی را به زندان محکوم کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران راههای ساخت بمب اتمی را آزمایش کرده است. نخست وزیر ایتالیا گفت از مقامش استعفا خواهد داد و روسیه یک فضانورد را به فوبوس همسفری مریخ فرستاد. تفصیل خبرها. دادگاه ولایت ختلان دیروز دو خلبان یک شرکت روسی را با گناه قاچاق و عبور غیرقانونی مرز به 8.5 سالی زندان محکوم کرد. دادگاه گفت مقامات انتظامی گناه های ولادیمیر صدونچی شهروندی روسیه و الکسی رودینکو شهروند استونی را ثابت کردند. تیمور بویف دادرس دادگاه ختلان در این باره گفت: مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند این دو خلبان با هواپیماهای N72 با اجازه به اجازه از افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شدند و در فرودگاه قرغان‌تپه فرود آمدند. حکم دادگاه خشم دولت روسیه را برانگیخت که گفته است حکم مغرضانه و بیش از حد سنگین است. جزئیات در ادامه برنامه. دولت ایران گزارش نوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره برنامه های اتمیش را غیر متوازن و غیر حرفه‌ای و دارای انگیزه های سیاسی خواند. علی اصغر سلطانیان نماینده ایران در آژانس در این باره گفت: این یک گزارش غیر متوازن نامتناسب است که با انگیزه های سیاسی و با فشار سیاسی به خصوص فشار آمریکا تهیه شده است. متاسفانه این گزارش از تجربه معمولی منحرف شده است. در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی که دیروز نشر شد آمده است، ایران سری مدل های بمب اتمی کار کرده و در همین زمینه پژوهش ها و آزمایش ها انجام داده است. در آستانه نشر این گزارش رسانه های اسرائیل گفتند مقامات این کشور در اندیشه حمله به تاسیسات اتمی ایران هستند. جزئیات در ادامه برنامه. سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به رئیس جمهور کشورش گفته است از مقامش کنارگیری خواهد کرد، ولی تنها بعد از آنکه برنامه اعتدال اقتصادی در پارلمان به تصویب برسد. قرار است رایگیری در مورد برنامه هفته آینده برگزار شود. حکومت سیلویا برلوسکونی دیروز در یک رایگیری مهم در پارلمان برنده شد، اما نتوانست رای اکثریت کامل را که 316 رای است به دست بیارد. در این رایگیری محاسبات خرج دولتی ایتالیا در سال 2010 قبول شد که شرط اصلی قبول بودجه سال آینده است. رایگیری در زمان برگزار شد که اعتماد به سیلویا برلوسکونی کمتر شده است و نگرانی ها از عمیق‌تر رفتن بحران قرض ایتالیا بیشتر می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات افغانستان میگویند بر اثر انفجار یک بمب کناری راه در ولایت بادغیس 11 نفر از جمله 9 عضو یک خانواده کشته شدند. دو قربانی دیگر ماموران پلیس بودند. حادثه روز دوشنبه به وقوع پیوسته است. به گفته وزارت امور داخلی افغانستان، ماشین ماموران پلیس و ماشین آن خانواده به بمب کناری راه برخوردند. مسئولیت بمب گذاری را کسی بر دوش نگرفته است. بنابر گزارش ها 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در مسئله درخواست فلسطینیان برای عضویت در این سازمان اتفاق نظر ندارند. سازمان ملل در گزارش گفت بعضی از کشورهای عضو طرفداری پذیرفتن فلسطین هستند، بعضی دیگر حالا از این کار خودداری میکنند و گروه دیگر مخالف عضویت فلسطین هستند، زیرا درخواست آنها را موافق به معیارهای عضویت در سازمان ملل نمیدانند. ریاض الملکی وزیر امور خارجه فلسطینیان آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که به اعضای شورا فشار میارند. روسیه فضانورد پژوهشی بی‌سرنشین را به کره فوبوس، یکی از همسفران مریخ، فرستاد. فضانورد فوبوس گروند شب سه‌شنبه از پایگاه کیهانی بایکنور قزاقستان پرتاب شد. فضانورد باید سال 2014 از کره فوبوس 200 گرم خاک آن را به زمین بیارد. روسیه بعد از سقوط شوروی تاکنون برای تحقیق سیاره‌های دیگر موشک نفرستاده بود و در ازبکستان یکی از روزنامه‌های پرخواننده کشور از نشر بازمانده است. بهادر یولداشف سردبیر روزنامه آینه عصر 21 به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت مشکلات مالی سببی از نشر ماندنی روزنامه شد، اما علت این به گفته یکی از کارمندان روزنامه که از بردن نامش خودداری کرده است نشر چند رکلام و یا پیام های بازرگانی بوده است. مقامات ازبکستان در گذشته چندین روزنامه های نیمه مستقل را با بهانه های نشر پیام های بازرگانی ناشایسته بستند. شنونده عزیز و ارجمن، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر با گزارش عکس و ویدیو سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی در اینترنت در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم خوب در دوشنبه 8:05 دقیقه روز شد و قبل از شنیدنی گزارش های برنامه از وضع هوای تاجیکستان میگویم که امروز هم سرد است. با گفته هواشناسان کشور در وادی های تاجیکستان امروز هم برف می بارد. حرارت شبانه از 2 درجه زیر صفر تا 3 درجه بالای صفر خواهد رسید. روزانه حرارت تا 5 درجه بالای صفر خواهد بود. در کوهستان بدخشان هوا سرد زمستانی است و حرارت روزانه از 7 تا 12 درجه زیر صفر می رسد. در پایتخت در شهر دوشنبه امروز هوا ابری است و برف پیش بینی شده است. شبانه احتمالاً برف زیاد هم خواهد ریخت. حرارت در پایتخت از 2 تا 4 درجه بالای صفر خواهد بود. و با همین تصویر مختصری وضع هوا شنوندگان عزیز و ارجمند اکتفا میکنیم و رو میاریم به عنوان گزارش های مجله بامدادی. دادگاه تاجیکستان خلبان های یک شرکت هواپیمایی روسی را به زندان محکوم کرد و خشمی روسیه را برانگیخت. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در جستجوی راه های ساخت بمب اتمی بوده است. در منطقه کلاب 4 مقام رسمی را با اتهام سوء استفاده از منصب و بی‌عدالتی نسبت به آسیب دیدگان فلاکت طبیعی به دادگاه میکشند. و نخستین برف در تاجیکستان تلفات داد. شروع میکنیم از تاجیکستان. دادگاهی ختلان 2 خلبان روس را که به قاچاق و عبوری غیر قانونی مرز کشور متهم شدند به 8.5 سال زندان محکوم کرد. دادگاه گفت دادستان ها ثابت کردند که هر 2 خلبان غیر قانونی با هواپیماهای ان-72 از قلمرو افغانستان وارد تاجیکستان شدند. و ناصر جانی مامورزاده خبرنگار ما در ختلان در دادگاه ولادیمیر صدانیچی شهروندی روسیه و الکسی رودنکو شهروندی استونی حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
دادگاه قرآن‌تپه 2 خلبان شرکت خارجی رالکن اینوستمنت التده را به 10.5 سال زندان محکوم کرد. ولی تیمور بویف قاضی پرونده گفت بنابر قانون عفو تاجیکستان 2 سالی از حکم خلبان‌ها کم کرده شده است، یعنی آنها عملاً برای 8.5 سال از آزادی محروم گردیدند. ولادیمیر صدونیچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا بر اساس 3 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله قاچاق، عبوری غیرقانونی مرز و نقض معیارهای بین‌المللی پرواز مجرم دانسته شدند. تیمور بویف دانرسی پرونده مذکور ضمن اعلام حکم گفت همچنین 2 هواپیمای نوع ان-72 و محرکی که 1,088,000 سومانی ارزش دارد و منصوب به شرکت رالکن اینوستمنت التده است به فایده دولتی تاجیکستان مصادره خواهد شد. بنابر حکم دادگاه صدونیچی و رودنکو طولی 4 سال دیگر از حقوق اداره هواپیماها نیز محروم گردیدند. حکم دادگاه افراد متهم، وکیل مدافع و سفارتخانه روسیه در تاجیکستان را ناراضی بر جای گذاشت. محکوم شده ها گفتند که قربانی فریب شده اند. یکی از آنها ولادیمیر صدونیچی گفت: دیگر چی تو خواب خواهم کرد؟ من به عقلی کردم که در فرودگاه قرآن‌تپه فرود آمدم. وقتی ما را بازداشت کرده بودند به رودنکو گفتم که همه گناه را خودم به گردن میگیرم تا نگویند که این جنایتی گروهی میباشد. در آن صورت تنها مرا سود میکردند، اما ما را مفتشان فریب کردند. به الله قسم میخوردند که کارمون تا اینجا نخواهند رسید. غلام بابایف وکیل مدافع افراد محکوم شده گفت دلیل های آوردهش در مرافعه دادگاهی کافی بود تا نفران زیر حمایتش از سوی دادگاه به گناه اعتراف کردند، اما دادگاه به گفته او حکم نادرست برآورده است. زیر حمایه های من نباید نگران باشند. این حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است و از صبح روز آینده من برای بیکار کردن این حکم تلاش خواهم کرد. حتما به دادگاه زینه بالایی شکایت خواهم برد. نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان که قبل از اعلان حکم دادگاه به آزاد شدن خلبانان روس که یکی از شهروندان روسیه بود اظهار خوشبینی کرده بود، گفت چون این حکم شدید را منتظر نبود. دمیتری کبایف مشاور در مسائل سیاسی سفارت روسیه در پی اعلان حکم گفت حکم دادگاه قرآن‌تپه آنها را روح افتاده کرد. ما امیدوار بودیم که دادگاه حکم عادلانه و بشر دوستانه صادر میکند. با این وجود سفارت کشوری ما برای تغییر حکم دادگاه و دستگیری همه جانبه محکوم شده ها از تمام نیرو و توان قانونی خود استفاده خواهد کرد. ما بر این اندیشه هستیم که حکم سود غیر عادلانه و نادرست میباشد. در همین حال وزارت کارهای خارجه روسیه هم گفته است که گناه متهمان در دادگاه اثبات نشده است و این قراری دادگاه به مناسبت تاجیکستان و روسیه خلل وارد خواهد کرد. در همین حال نماینده سفارت آلمان در دوشنبه که از منفعت شهروند استونی الکسی رودنکو حمایت میکرد از بیان نظر در مورد حکم دادگاه خودداری ورزید، ولی نماینده شرکت رالکان اینوستمنت LTD حکم دادگاه را بیرون از چهارچوب قانون خواند. ولری پفر گفت که شرکتش در موقع خود استوار است و خلبانها هرگز هدفهای نظامی در تاجیکستان را نداشتند و با امنیت این کشور هم خطرزا نبودند. اما نماینده دادستانی فیض‌الله خلوف که از دادگاه برای صدونیچی و رودنکو 13 سال زندان خواسته بود، حکم دادگاه قرونتپه را عادلانه و نرم نامید. دادستان خلوف همچنین از برخی رسانه‌های خبری روسی انتقاد کرد که پرونده خلبانها را سیاسی نامیده، آنها را به اصطلاح ابیکت کدام یک معاملات میان تاجیکستان و روسیه خوانده اند.
ممکن است از طرف هر یک هواپیماها صادر شدنش ممکن است. اینجا یگان چیز سیاسی نیست و بدنش نمیشود. سود سودی عادلانه بود، حکم عادلانه بود.
وکیل مدافع و خلبانهای محکوم شده برای شکایت از روی حکم دادگاه شهر قرغان‌تپه 10 روز فرصت دارند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و حکم دادگاه ختلان هیاهوی را در روسیه برانگیخته است و چندی از وکیلان مردمی در این کشور گفتند که روسیه باید کوتا برای مهاجران کاری تاجیک را کم کند و یا آنها را دیگر به کشور راه ندهد. و در این باره در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی صحبت خواهیم کرد، اما حالا یک آگهی داریم، سپس برنامه را با گزارشی بین‌المللی ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
پیش از صحبت دایر به تحولات دیگری تاجیکستان، برنامه را با گزارش دایر به برنامه‌های اتمی ایران ادامه می‌دهیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام گزارش نوی خود درباره برنامه‌های اتمی ایران را نشر کرد که در آن گفته شده است ایران آزمایش‌های پنهانی انجام می‌دهد که هدف از آنها تولید بمب اتمی است. در این گزارش در انتظار یوکی امانو، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است، یافته‌ها نشان می‌دهد که ایران فعالیت‌های وابسته به ابزار ترکنده اتمی را انجام داده است و ممکن است این گونه فعالیت‌ها هنوز هم ادامه داشته باشد. در گزارش آمده است بعضی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اهدافی صلح‌آمیز دارند، اما برخی دیگر از فعالیت‌های کشور ویژه ساخت سلاح اتمی است. اما دولت ایران این گزارش را رد کرد و علی اصغر سلطانی، فرستاده تهران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن گزارش را غیر متوازن، غیر حرفه‌ای و سیاسی خواند. آژانس مذکور 10 سال باز برنامه‌های اتمی ایران را تحقیق می‌کرد و بار اول است که با چنین لحن و آشکار می‌گوید ایران سری ساخت بمب اتمی کار کرده است. سازمان ملل بارها از ایران خواسته بود فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و برای سرپیچی از اجرای این طلب نیز 4 مرتبه علیه ایران تحریم اعمال کرده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته نشده است که تلاش‌های ایران برای ساخت بمب اتمی تا کجا رسیدند، ولی به این موارد تاکید شده است: خریدهای پنهانی تجهیزات و اطلاعات مربوط به طرح‌هایی که برای ساختن سلاح‌های اتمی لازم است، آزمایش مواد ترکنده بسیار قوی، مدل‌های کامپیوتری مربوط به کلاهک‌های اتمی و کارهای مقدماتی برای آزمایش سلاح‌های هسته‌ای. یوکی امانو، مدیر آژانس، گفت در تهیه گزارش به بیشتر از 1000 صحیفه مطالب اطلاعاتی و گزارش‌ها تکیه شده است که پژوهش‌ها و آزمایش‌ها در زمینه ساخت سلاح‌های اتمی را نشان می‌دهند. پیش از نشر این گزارش، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در صحبت با تلویزیون دولتی کشورش گفت یوکی امانو چند کاغذی را پیشکش میکند که مقامات امریکایی به او دادند.
من متاسفم که یه آدمی رو گذاشتن بالا سر این آژانس که هیچ اختیاری از خودش نداره، حتی قوانین آژانس رو زیر پا میذاره. 4 تا کاغذ آمریکایی‌ها درست کردن دادن دستش، اینا به میاد حرف میزنه. خب یه گزارش هم از آمریکا منتشر کن، یه گزارش از دوستان آمریکا منتشر کن.
محمود احمدی نژاد تاکید کرد که ایران قصدی ساخت بمب اتمی ندارد و اجرای برنامه‌های هسته‌ای‌اش را هم متوقف نخواهد کرد. روسیه از نشر آماوی این گزارش انتقاد کرد و گفت این کار به امکان حل دیپلماتیک بحران برنامه‌های اتمی ایران لطمه می‌زند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تا زمان تحقیق گزارش در این زمینه شرحی نخواهد داد. خود مقامات ایران چند روز قبل از نشر گزارش ادعاهای موجود در آن را رد می‌کردند. از جمله علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران تمام این قضیه را سیاسی خوانده و گفت
موضوع هسته‌ای ایران الان قریب به 10 سال هست که به هر حال ایران رو بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای تحت فشار قرار دادن. خدمتتون عرض میکنم موضوع هسته ایران یک موضوع سیاسی است، نه یک موضوع فنی و حقوقی.
سخنگوی نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش واکنش بلافاصله در رابطه با این گزارش ندارد. اما قبل از نشر گزارش اهد برک وزیر دفاع اسرائیل گفته بود حمله به تاسیسات اتمی ایران را صرف نظر نمی کنند. این بار دوم بود که مقامات اسرائیل در یک هفته دایر به احتمال حمله به ایران سخن گفتند. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل روز 5 نوامبر گفت احتمال حمله به ایران بیشتر و بیشتر می شود. قرار است 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روزهای 17 و 18 نوامبر گزارش نو دایر به برنامه‌های اتمی ایران را در جلسه خود در شهر وین بررسی کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
در شهر کلاب که بهاری سال گذشته شاهد فلاکت‌های طبیعی مرگباری شد، تو همین سال ساکنان محل‌های از سیل و آبخیزی آسیب دیده شکایت می‌کردند که در تقسیم کمک‌های دولتی بی‌عدالتی صورت گرفته است. بعد این همه شکایت و گله دادستانی کل تاجیکستان دستور داده است تا عملکرد مقامات محلی بعد این حادثه سنجیده شود و معلوم کنند که آیا واقعا شکایت شهروندان اساس دارد یا تنها ناقنادمندی از کمک های رسیده به آنهاست. مومین احمدی خبرنگار ما در کلاب میگوید ظاهرا بعضی از شکایت مردم بی اساس نبوده است.
دادستانی ولایت ختلان نسبت به 4 منصبدار شهر کلاب پرونده جنایی باز کرده است. این پرونده جنایتی در اساس شکایت ساکنان محله های آفات طبیعی ضرر دیده کلاب که در رسانه های گوناگون عنوان دادستانی کل نشر شده بود باز شده است. دادستانی ولایت ضمن رسیدگی به عرض ساکنان که از ناعدالتی های مسئولین محلی در تقسیم منزل زیست و جابجاکنی آنها پس از آفات طبیعی شکایت میکردند، قانون شکنی ها آشکار کرده پرونده جنایی باز کرده است. طبق پاسخ خطیه که دادستانی به ساکنان روان کرده است، عبدالخالق لایقف رئیس کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری منطقه کلاب، نظیرشاه رحیمف مدیر شعبه منزل حکومت محلی، حیطف قربانعلی و غازیف زویرخان رئیسان کمیسیه های محله های ضرر دیده با صادر کردن جنایت گمانبر دانسته می شوند. هنگام تفتیش دادستانی معلوم شده است که تا حال چندی از ضرر دیدگان آفت طبیعی 7 می سال 2010 در شهر کلاب صاحب منزل نشدند و آنها در منزل های خراب شده خود به سر میبرند. این در حال است که چندی از افراد زیان ندیده صاحب منزلی زیست شدند. ساکنان محله های آفت زده که از قانون شکنی های منصبداران محلی شکایت میکردند، از نتیجه های تفتیش دادستانی اظهار خوشحالی میکنند. مازومبی احرار و یک تن از ساکنان ضرر دیده محله نانبای پایان تفتیش دادستانی را جهت برقرار کردن عدالت امیدوار کننده نامید. این خانم میگوید با چند اویله اونها تنها یک خانه داده باز طلب داشتند که سرپناه اویله دیگرشون رو خراب نمایند. خانم موزنبی میگوید منصبداران از سادگی اونها استفاده نموده میخواستند قانون شکنی های خود رو روی پوش کنند. از جمله پیش از سنجش دادستانی ساکنان رو مجبور به امضا در کاغذهای ناشناسی میکردند.
کاغذ یک روز آوردن همی جدا دادم که بی چی که دست بمونه. ما کاغذ نخوندم، گرفتم موندمش. میگه که او ترینم یک کاغذ که موندی دیگه تموم میخیزی. گفتم نه من نمیخیزم تا یورا جو بجو نکنی. گفتم اگه جو میرم.
جمعخان علیمی یک ساکنی دیگر این محله میگوید پیش از شکایت به دادستانی کل آنها به مقامات محلی عریضه داده بودند ولی کسی به دادشان نرسیده بود.
اخیرا مردم مجبور شد که با امضای قریب سرداران 40 اویله و خواجگی به واسطه مستقیما به شیرخان آدینه سلیمزادان دادستان کل جمهوری تاجیکستان مراجعت کردند.
حالا ساکنان زرارده امیدوارند که دادستان کل حق را به حقدار میرساند. مسئولین دادستانی نیز به ساکنان وعده برقراری عدالت را دادند. اکثری ساکنان زرارده کلوب بیش از یک سال باز از ناعدالتی های مسئولین محلی جهت تقسیم منزل به زرارده‌گان آفت طبیعی شکایت میکردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و بارش غیر انتظاری برفی زیاد دیروز نیز بی ضرر نبود، چون رفت‌های نقلیات در راه‌های کوهی تاجیکستان را مشکل کرد و از جمله حرکت در عقبه شهرستان ناممکن شد. نخستین برفی فصلی سرمای امسال در تاجیکستان بی تلفات هم نبود. از تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما در خوجند، معصومی محمد رجب.
کارمندان ستاد حالتهای فوق‌العاده سوخت بعد یک روز جستجو جسد دو چوپان زیر ترمامانده در عقبه آب‌بردان را بیرون آورده به ناحیه مسچا انتقال دادند. حاجی مزینوف از مسئولان این نهاد به رادیوی آزادی گفت که دو چوپان از ناحیه کوهستان مسچا، اسماعیل نظیروف 48 ساله و میرزا شریف دولتوف 46 ساله، ساکنان دهات ریزگیف و دشتک، شام 5 نویبر در زیر ترمامانده هلاک شدند. و افزود
چوپان ها بودن هم گزپند میباندن، بعد یک کیاست سر گزپند هم ویشتگی همونجور.
در همین حال ستاد حالتهای فوق‌العاده سوخت میگوید راه عقبه شهرستان بسته نیست، اما بارشات برف گذر نقلیات را خیلی دشوار کرده است. گردنه شهرستان یگانه راه ارتباطی بین خوجند و ناحیه های عینی و کوهستان مسچاه و پنجکنت است. تیرماه زمستان به سبب بارشات زیاد در عقبه حرکت نقلیات به دشواری صورت میگیرد. بنابر خبرهای رسیده از گردنه شهرستان، روز 8 نویبر از راه عقبه تنها ماشین های کماز و جیپ ها عبور کرده، افتومبیل های عادی در راه درماندند. یک کارمند بازرسی دولتی افتومبیلی سوخت بدون معرفی خود از گردنه شهرستان به رادیوی آزادی گفت که راه به سمت ناحیه عینی و تنها برای نقلیات کلان باز است. و افزود
با کمتر تومانچه او درمو بخشه.
مصاحبم همچنین گفت در هر کجای راه چندین افتومبیل ها بند مانده ویران شدند و راننده و مسافران آنها راه عقبه را سوار دیگر نقلیات گذر میکنند. ضمناً مسئولان مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هنوز 3 پیش توسط تلویزیون به مردم هشدار داده بودند که روزهای 7، 8 و 9 نویبر از سفر به منطقه های کشور خودداری کنند، زیرا به گفته آنها در این روزها در بلندکوه ها برفی زیاد باریده، ریزش ترمنیز در نظر است. هرچند روز 7 نویبر هوا معتدل بود، ولی شام این روز باران بعدن برف بارید. برخی راننده هایی که از دوشنبه به خوجند آمدن میگویند با وجود هشدارها آنها با تقاضای مسافران راه پیش گرفتند و در راه برف زده عقبه شهرستان درمانده ساعت ها را در سردی و تاریکی پسی سر کردند.
پایینو همش برف یخ تا تکنیکی میگون دارن تا ایسوسی میشن
پولی سلرکه جمع میکنن با
از کی؟
از شافوی رو.
راهی گردنه شهرستان تنگ و ناهموار است و با تکنیکی برف تازکنی و بیرونکشی نقلیاتی درمانده خوب تامین نیست. اصلا این راه از زمان شوروی بازسازی و منفرش نشده باقی مانده است. دولت تاجیکستان از سال 2006 این مشکل را با راه زدن نقب بیش از 5 از گردنه شهرستان میخواهد برطرف کند. به نقب کنی شرکت های چینایی مشغولند و قرار بود 2 پیش نقب شهرستان مورد استفاده قرار گیرد، اما تا ماه دکبر سال آینده 2012 موقوف گذاشته شد، راهی که مشکلی گذری عقبه شهرستان را برطرف خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در دقیقه های پایانی برنامه گزارش ورزشی را از شارح ما در دوشنبه نظراللهی لطیف می شنویم.
بازی های دور 38 سبقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با پیروزی میزبانان به انجام رسیدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده تیم رفشنی کلوب را با حساب 2-0 شکست داد. دسته استقلال دوشنبه بر ЦСКА پومیری دوشنبه با حساب 1-0 غلبه کرد. انرژتیک دوشنبه بر تیم وحش قرغون‌تپه با حساب 2-0 غالب آمد. دسته خوجند خوجند به دروازه تیم مهمان گوارده دوشنبه 4 گل به جواب زد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته وحش قرغون‌تپه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بانی بازی هم سه روز است برای من اونو مونده شده با هر یک بازی تیاری نقص دیده استادن که هم مهارتشون که نمیرسد سن سو که جوان هستند مامی توی که ما در نزد در روز حریف میشوند و باید گل زنن گل زده نمیتوانند.
در همین حال در جدول مسابقات دسته روشن با 77 امتیاز از 34 بازی در جای اول است. ریگر تدس با 73 امتیاز از 31 بازی در جای دوم می باشد. استقلال که از همه کم 25 بازی کرده است با 67 امتیاز در جای سوم قرار دارد. مبارزه برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقات میان سه دسته پیش صف ادامه خواهد کرد. همزمان بازی های دور 28 سابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند. ستاره ناحیه رودکی، هولبوک ناحیه واسه 4-2، رومی ناحیه جلال الدین رومی، سبا ناحیه شهری نو 3-2، زرافشان شهری پنجکنت حاصلات ناحیه فرخور 1-1. در جدول مسابقات حاصلات با 49 امتیاز در جای اول است. دسته های رومی، هولبوک و زرافشان با 47 امتیازی متناسبند در جای های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. سبا با 45 امتیاز در جای پنجم و ستاره با 43 امتیاز در جای ششم می باشند. این شش دسته برای مدال های مسابقات و دریافت راحت ها به لیگ عالی مبارزه می برند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش همکارم نصرالله لطیف رسیدیم به پایان بخش سوم مجله بامدادی رادیو آزادی در روز چهارشنبه 9 نوامبر. امیدوارم روز خوب پیش رو داشته باشید و شنونده ارجمند، من اینجا تایر سفر با شما خداحافظی میکنم. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه دنیای اقتصاد است، بعد از آن مهمانی آزادی. با رادیو آزادی بمانید.
Thank you. ای دلبری شوخی به فرنجی، بیا گبه تو میزنم نرنجی. ای دلبری شوخی به فرنجی، یا گبه تو میزنم نرنجی.